بيت. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اعمالمون مرضی ولی عصر است و از همه آقایون باید تشکر کرد و دعا کنم که گاهی ما یه حدیثی رو میگیم پیدا نمیشه، آقایون میرن دنبالش و پیدا میکنن. خداوند به همه عافیت در دنیا و آخرت عنایت کنه و همه دوستان را هم موفق بداره، ما را موفق کنه که بیش از پیش نسبت به فقه اسلام قدردان باشیم و زحمت بکشیم انشاءالله. آقایون نوشتن که از این آقایون روایت را در اصول کافی پیدا کرده، اون روایت یمانی ان امر الله کله عجیب، مرقوم فرمودن که جلد اول همین چاپهای جدید که حاشیه آقای غفاری را داره صفحه 86 سطر 20 حدیث سوم از باب ادنى المعرفه، اصول کافی جلد اول صفحه 86 سطر 20 حدیث سوم از باب ادنى المعرفه، روایت را از اونجا نقل کردن از کتاب توحیدش. ان امر الله كله عجیب، الا انه، اینجا نقل کرده الا انه قد احتج علیکم بما عرفکم من نفسه. آقای دیگری مستدرک را آورده جلد سوم صفحه 218 کتاب الحدود، عن النبی صلی الله علیه و آله قال الناس فی سعت ما لا یعلم، از قوال لعالی، مستدرک از قوال لعالی صفحه 218 کتاب الحدود. آقای بزرگوار دیگری باز از قوال لعالی آورده، خود حالا من آدرس قوال لعالی رو که این آقا زحمت کشته بتون عرض کنم، قوال لعالی جلد اول صفحه 424 صفحه 424 حدیث 109، البته از جامع احادیث شیعه هم آورده جلد اول صفحه 88 از خود جلد اول جامع احادیث شیعه صفحه 88 وسائل جلد دوم، صفحه 1073 حدیث 11 باب طهارت ما یشترا من مسلمن، وسائل جلد دوم صفحه 1703 حدیث 11 باب و طهارت ما یشترا من مسلمین. حالا این کنار اون رسائلاشون این آدرس ها را بنویسن که به هر حال بعد فرزندانشون که انشالله روحانی شدن زحمتشون کمتر باشه، چون من عقیدم اینه که فرزندان روحانی اگه طلبه بشن بهتر از دیگران میتونن تحصیل کنن، یه سری از فوتوفنهای تحصیل رو بلدن، بعدم به هر حال میفهمن آخوندی یعنی چی، بعد که میان آخون میشن مشکلاتی براشون پیش نمیاد. بگذاریم، بس در صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود. ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علی، این صحیحه که به این صحیحه استدلال شده بود برای براءت. اینا تکرار سابق است دیگه، کیفیت استدلال اینه که لا شیء علی عقوبت رو هم ور می‌دارد. ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علی من الکفاره من الفدیه من الاعاده من العقوبه، همه چیز رو ور می‌دارد. ما عرض کردیم استدلال به این حدیث تمام نیست برای براءت، لا شیء علی شامل عقوبت نمی شود. ظهورن موردن سیاور به حسب روایات دیگر و روایات اخرى، ظهوراً شامل نمی شود که با آیون دعوا داشتیم، ظهوراً شامل نمی شود، موردن هم شامل نمی شود، چون مورد روایت جاهل مقصره و جاهل مقصر رو نمی تونیم بگیم عذاب ندارد. اگر بگی نه عذاب رو می گیرد، مورد چه شده؟ خارج شده، میگیم این تخصیص مورد است و تخصیص مورد مستعجن. اینم دو. سه، روایات اخرى، روایات دیگری که در باب حج داریم که هی میگه لا شیء علی لا شیء علی، بس همیشه از کفاره است و از امور وضعیه، بحث از عقوبت در روایات دیگر نیست. و تعارفن همین جوریست، ظهورن موردن روایاتن اخرى تعارفن، تعارفن به این معنا که در حج معمولاً سوال و جوابا محورش اعاده و کفاره است. وقتی افراد میرن مکه، اشتباهاتی میکنن، اعمالی رو انجام میدن، سوال از این نمیکنه خدا کتک میزنه یا نه، سوال میکنه حجم درسته یا درستی، کفاره دارم یا کفاره ندارم. تعارف، اگر روحانی کاروان بوده اید میابی تعارف در حج سوال و جواب از امور وضعیه است، اما سوال و جواب از عقوبت در حج مطرح نیست. برای اینکه به هر حال بعد از آنکه یه کاری رو از راه جهالت انجام داده، حالا که پشیمون شده میدونه دیگه عذاب ندارد، دیگه احتیاج به سوال ندارد. تعارفن هم این را تأیید میکند. و لذا ما در مقابل امام سلام الله علیه که پافشاری میکنه بگه این روایت دلالت دارد، سندش هم تمام صحیح هست، ما عرض میکنیم این روایت، ما در مقابل پافشاری میکنیم از بابا آزهی به ساعتونا ردت الینا و میگیم این روایت دلالت بر براءت نداره. بله، لا یخفا، نعم لا یخفا که این روایت مبین یک قاعده کلیه در فقه هست. این روایت صحیح عبدالصمد ابن بشیر مبین یک قاعده کلیه در فقه، و اون قاعده کلیه اینه: ارتکاب هر امر با جهالت اعاده و قضا و کفاره و فدیه ندارد. لیس ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. این قاعده کلیه به عنوان یک قاعده فقهی است که من معمولا روش خیلی تکیه میکنم، چون آقا آدم مشکلشه بگه خیلی از افراد برگردن 40 سال نمازاشون اعاده کنن، 50 سال اعمالشون اعاده کنن. من تعجبم که چجور فقها ما قدس الله و اسرارهم به این سری روایات توجه نکردن. ای رجل رکب امرا به جهاله فلا شیء علی، قضا ندارد، کفاره نداره، اعاده ندارد. یک قاعده کلیه از این روایت به دست میاد. اگر یه جا بخوای بگی اعاده دارد، محتاج به دلیل، کما این که در ارکان صلات دلیل داریم، کما ان دلیل موجود به نسبت الی ارکان صلات. صحیحه زراره: لا تعاد الصلات الا من خمسه، التهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. روایت تو ابواب الركوع وسائل. نماز اعاده نمی شود مگر از پنج تا چیز: تهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. یعنی اگر یادت رفت وضو نگرفتی، نماز خوندی، نماز تو باید دوباره پس بخونی. مسئله نمیدونه سی وضوت نگرفتی، نماز رو باید چیکار کنی؟ پس بخونی. قبله رو جاهل بودی، پس بخون. ناسی بودی، پس بخون. در باب ارکان صلات دلیل داریم، جای دیگه هم دلیل داشتیم میگیم، ولی قاعده این است که اعمال مکلف ای رجلن رکب امرم به جهاله فلا شیء علی. نمیدانست که سوره در نماز معتبر است، خیال میکرد سوره در نماز معتبر نیست. 40 سال نماز بی سوره خون ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیعه علی. در باب احرام نمیدانست که مخیط حرام است پوشیدنش. ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیعه علی. و این روایت چون موردش جاهل مقصره است قدر متیقن جاهل مقصره. جاهل مقصر چون مورد روایت است، مورد روایت جاهل مقصر بود دیگه. رجل اون عجمی اون کارگر بوده پول جمع کرده، لم اسأل احدا شیئا، همینجوری بی روحانی کاروان رفته مکه، هرچی هم روحانی دیده به اونا کار نداشته است. این جاهل مقصره دیگه. مورد روایت جاهل مقصر است، پس جاهل مقصر قدر متیقن روایت است. فلیس علی الجاهل المقصر اعادتون ولا کفارتون ولا فدیتون ولا قضاءون ولا شیون آخر من الامور الوضعیه. جاهل مقصر هیچ کدوم اینا را ندارد. ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیعه علی. کما اینکه جاهل قاصر هم ندارد، منتها جاهل قاصر شما حدیث رفع هم دارد. جاهل قاصر حدیث رفع هم دارد، رفع مالا یعنی. اما جاهل قاصر مقصر که دیگه اون نمیگیرد، اون در جای خودش گفته میشود. رفع مالا یعلمون جاهل مقصر رو شامل نمیشود. پس صحیحه عبدالصمد ابن بشیر مفید یک قاعده کلیه در سراسر فقه هست. ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیء علی. 30 سال از یک آقا تقلید کرده، این آقا در 30 سال تقلیدش به این گفته تسبیحات اربعه چند بار؟ یک بار. حالا برگشت آقا از رأی و نظریهش، میگه نه تسبیحات اربعه چند بار؟ 3 بار. این یه بار خونده به جهالتن یا یه بار خونده به علمن؟ به جهالتن. خیال جهالت یعنی جهل مرکب. خیال کرده جهل مرکب است دیگه. خیال کرده تسبیحات اربعه چند تاست؟ یکی. آقا فرموده است تسبیحات اربعه یکیه. ای رجل رکب امرم به جهاله فلا اعادت علی. آقا مسئله گو اشتباه کرده. آقا مسئله گو تو مسئله که میگفته اشتباه کرده، گفته در غسل باید سمت چپ بر سمت راست مقدم بشه و آقا مسئله گو اشتباه کرده. بیچاره این آقا هم آمده 20 سال، خیلی هم اطمینان این آقا مسئله گو ثقه هم نبوده، جاهل مقصر میخوام فرض کنم ثقه هم نبوده، اما در این حال این بهش اعتماد کرده. 30 سال غسل کرده، سمت چپ را بر سمت راست مقدم. ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیعه علی. در تمام فقه جاهل مقصر فضلن از جاهل قاصر امور وضعیه ندارد. دلیلش صحیحه عبدالرحمن ابن بشیر، سند روایت تمام، دلالت روایت هم تمام. بله جاهل مقصر عذاب دارد، بله جاهل مقصر عذاب دارد، کتکش میزنن، کتک باید بخورد که چرا نرفتی مسئله را یاد بگیری، چرا این مخالفت ها را انجام دادی. ولی آخه اینا جای گوش هست یه قدری. چی جمع بشه؟ مگه ما ابن ابی جمهور هستیم که الجمع ما همکن اولا منتر، بعد سر در بیاره اصلا جمع نکردیم؟ عقوبت که کاری نداره چه اعاده کنه چه نکنه، اون گذشته ها رو عقوبتش میکنن براده، بر گذشته عقوبتش میکنن. چرا مخالفت کردی؟ چرا نماز دیروز تو نخوندی؟ قضا بخواد بیارد و نیارد در عقوبت دیروز که فرق نمیکند که. کتک ایشو خیال میکنه هر کی قضا کنه دیگه کتک ندارد، عقوبت بر اینه که چرا دیروز نخوندی. این که نمیشه بگم دیروز نخوندم حالا میخونم، و مسئله اینی دیرو نخونه ابلا جای دو رکعت 8 رکعت میخونه. حدود دارد. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. 0-21 بگیری تهران میفته، 0-31 بگیری اصفهان میفته. توجه بفرمایید، من گوش بده تو چرا حرف میزنی. چی غذا؟ هیچی، همه چیز. میگم لا شیء علیه، عجب گیری کردیم. دین سهله، ما میخوای مشکلش کنیم. آخه شما یه قدری هم به حرفای شیخ صدوق نگاه کنید. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یکی از مبانیش در فقه اینه که میچرخه رو کار سهل بودن دین. گاهی مثلا دو تا روایت متعارض رو میگه ترجیح با اینه، لانه موافق للسهل و الرحمه، موافق للرخصه. آخه ما دعایی نداریم هی کار رو بیپیچونیم، هی مشکلش کنیم، بعدم بمونیم تو جواب دادن. 30 سال آقا مسئله گو اشتباه کرده، بیچاره رو میگه آقای الله صبح تا شوم نمازاتو چیکار کن؟ قضا کن. نداری استیجار کن، گرون و ارزونشم فرق نمیکنه. نداری بمیر و بدم. آخه چه داعی دارید یه وقتی یه مطلبی گفته میشود که دین سهل را درست میکنه، شما مثل بنی اسرائیل انقدر اشکال کنید تا دین رو مشکل کنید. ان بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل، حقا اگه اون روز بودی با موسی هم همینجور درگیر میشدی، با موسی هم همینجور درگیر میشدی. ان بنی اسرائیل قد زیغوا علی انفسهم. به چی؟ کثرت سواله. من خواستم مثلا بگم قبول نکنید، تو یادداشتاتون بنویسید یه روزی فلانی گفت صحیحه عبدالرحمن ابن بشیر مفید قاعده کلیه است، اما قد غلط الثانی. قد غلط یعنی اشتباه کرد دیگه، غلط چیزی که نیست. قد غلط الثانی، نه خیلی، مفید قاعده کلیه نیست. من دلم میخواد شما بنویسید قد غلط الثانی، نمیگم که حرف مرا قبول کنید، توجه کنید. ها هست سر جاش. خب بله، فلز همین کار عذاب اخروی رو بر نمیدارد، اما عذاب دنیوی، عذاب خود نکرده است. صبر کنید آقای عزیز، آقای عزیز، عذاب اخروی رو اگه ورداره، قضا و اعاده رو ورداره، جعل لغوه، احکام رو جعل میکنه. میگه میخوای یاد بگی، میخوای یاد نه، یاد نگرفتی، قضا و اعاده ندارد، کتک هم نداره. پس مریض بود که اول لغو کرد. جعل احکام مع نفی آثار اخرویه و دنیویه لجاهل مقصر مستلزم لغویت در جعله. نه کتکت میزنیم، نه قضا و اعاده دارد. شما چی میفرمید آقا؟ چرا اینقدر معطل میکنید؟ جهالت نی، خواب جهالت نی. اما موردی که شما میفرمید که عمدن ترک کرده، عمدن من کار من جاهله، میگم جاهل بوده. تموم شد، تموم شد. نه عاده دارد نه قضا. خب عاده ندارم، اما عقاب داره. عقاب که من، پس شما تقریب میکنید. خیلی آقا، وضع مباحثه را دوستان خیلی کم لطفی میکنن، به هم میزنن. اجازه بفرمایید عزیزم، همه دوستان حرف میزنن، من خیلی معذرت میخوام. سرش اینه، قدری از دوستان تعریف کردم آقایون، منو گفتم حالا که تعریف کردیم حرف بزنیم. اون تعریف اولین کیفر را داشت. توجه بفرمایید، بنابراین این قاعده کلی ازش به دست میاد الا ما خرج به دلیل. یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده برای براءت، این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که در وسائل باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، صفحه 345 جلد 14، صفحه 345 جلد 14، روایت 4 از باب 17 در اینجا دارد. و عن ابی علی اشعری، عن محمد ابن عبدالجبار، و عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان، جمیعا عن صفان، عن عبدالرحمن ابن حجاج، عن ابی ابراهیم موسی ابن جعفر علیه الصلاه و السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهی ممن لا تحل له ابدا، از را نادانی رفت زنه در عده ای را ازدواج کرد، آیا حرام مؤبد براش میشد یا حرام مؤبد نمیشود؟ به روایت دقت کنید چون کار داریم با روایت. فقال علیه السلام لا، اما اذا کان بجهالة فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها، و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. شیخ در رسائل نقل کرده است که بله بعدیه، فقط یعذر الناس الجهاله به ما هو عذر من ذلک، فقلت به ایل جهالتین یعذر، به ایل جهالتین یعذر. شیخ در رسائل نقل کرده به ایل جهالتین اعذر. ما اون وسائل های قدیمی داریم یا آقای اون هاشش بعد این چاپ شده است، میگه بله روایت اینجا اینجوریه اما شیخ ما در رسائل اعذر نقل کرده است. شیخ در رسائل اعذر نقل کرده، از تحف العقول و بعض از کتب دیگه هم اعذر نقل شده. به هر حال روایت اینجوریه، فقلت به ایل جهالتین یعذر یا یعذر، به جهالته ان ذالک محرم علی ام به جهالته انها فی عده، فقال احد الجهالتین اهون من الاخر، الجهاله به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، فقلت و هو فی الاخرى معذور، قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، فقلت فان کان احدهما متعمدا والاخر بجهل، فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. صحیحه عبد الرحمن از موسی بن جعفر در ابواب مسامایه رو مبل مصاهره. قبل از ورود در بحث ینبغی که نکته رو عرض کنم و اون اینه که این حدیث مشکل است معنا کردن این جملهش که دارد به ایل جهالت این یعذر به جهالت ان ذالک محرم علی ام به جهالت ان نافع عده، فقال احد الجهالتین اهون من الاخر، الجهالت به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. معنا کردن این جمله حدیث مشکل. فقال احد الجهالت، پرسید به کدام یک از دو جهالت ها معذور می شود یا معذورتره؟ فقال احد الجهالتین اهون من الاخر، الجهالت به ان الله حرم ذالک علی، جهل به حکم تکلیفی عذرش بیشتره، و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، نسبت به جهل به حرمت چون قدرت بر احتیاط ندارد آسونتره، در جهل به عده چون قدرت بر احتیاط دارد کار یه مقدار مشکلتر. این حدیث اینه دیگه، این معنا کردن مشکله. چرا؟ برای اینکه این علتی را که حضرت آورده در یکی راه دارد در دیگری راه ندارد. این چه تعلیلیه؟ میفرماد جهل به حرمت آسونتره چون نمیتواند احتیاط کند، ولی جهل به عده اهون نیست چون میتونه احتیاط کند. این تعلیل. خب این تحلیل تمام نی، برای اینکه اگر عکس بشه بد میشه عکس، لب انعکس الامر انعکس الامر، اگر جهل به عده جهل مرکب شد و لا یقدر معه علل احتیاط، جهل به حرمت جهل بسیط شد و یقدر معه علل احتیاط، کدوم اهون میشه؟ دقت میکنید؟ امام صلوات الله و سلامه علیه و علی آله می فرماد جهل به حرمت آسون تر از جهل به عده است. این که نمی دونه ازدواج در عده حرومه، این کارش راحت تر از اینه که عده رو نمی دوند. چرا؟ فرمود چون با جهل به حرمت نمی تونه احتیاط کنه، اما با جهل به عده می تونه احتیاط کنه. یعنی جاهل به حرمت جاهل مرکب است، لا یقدر علی الاحتیاط، جاهل به عده جاهل کیه؟ بسیط. یکی یا جاهل مرکب فرض کرده، یکی یا جاهل بسیط. چون این جاهل مرکبه لا یقدر اهون، اون یکی یقدر غیر اهون. مشکل معنا برای ما، برای اینکه انعکس الامر انعکس الامر. اگر شما فرض کنید جاهل به عده جاهل مرکب، جاهل به عده جاهل مرکب، جاهل به حرمت جاهل بسیط تردید دارد، کدوم باید اهون بشن؟ جاهل به عده، لانه لا یقدر علل احتیاط. راوی سوال کرد جهل به عده آسون تره یا جهل به
حرمت. دقت کنید، این که نمیدونه در عده است یا نه این آسون تره، یا این که نمیدونه حرامه یا نه. حضرت به طور کلی فرمودن جهالت در عده چجوره، جهالت در جهالت به حرمت چجوره. الجهل بالحرمه اهون. بعد علتی آوردن که این علت نمیخونه با این اطلاق، علتی آوردن که اذا انعکس الامر انعکس الامر، ولکن تقول ان العله و الدلیل اخص من المدعا. پرسید جهل به حرمت آسونتره یا نمیدونه عده داره؟ فرمود این که نمیدونه حرامه آسونتره. چرا؟ چون نمیتونه احتیاط کنه. خب این که در اونجایی که جاهل به عده باشد به جهل مرکب که نمیاد، جاهل به حرمت باشد به جهل چی؟ بسیط. جهل به حرمت آسونتره. چرا؟ چون نمیتونه احتیاط کنه. این در جاهل به حرمت مرکب میاد، اما در جاهل به حرمت بسیط نمیاد. پس دلیل اخص از مدعاست. لب انعکس الامر انعکس الامر، این رسم تعلیل نیست که ما نمیفهمیم. این جمله از حدیث، همه آقایون ظاهرن فهمیدن دیگه، رسائل هم دارن البته به بیان دیگه، این جمله از حدیث معنا کردن برای ما مشکل است. راوی پرسید کدوم آسون تره کدوم مشکل تره، حضرت فرمود جهالت به حرمت آسون تره از جهالت به عده، چون در جهالت به حرمت نمیتونه احتیاط کنه، لأنه جاهلون مرکب. جاهل به عده میتونه احتیاط کنه، لأنه جاهلون بسید. خب شبهش اینه، انعکس الامر انعکس الامر، شبهش اینه که دلیل اخص از مدعاست. او پرسید جهل کدوما بالاتره، جهل به عده یا جهل به حرمت. امام یه جوابی داده که با بعض اقسام جهل میسازد، با بعضیاش چی؟ نمیسازد. این یلزم و به قول شیخ رضوان الله علیه تفکیک در روایت، این اشکال است. البته خواستن یه جوری جواب بدن و درستش کنن، مراجعه کنید جواب دادن، مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل جواب داده، آغازی ها در تقریراتش جواب داده، اما جواب ظاهرا جواب قانع کننده ای نیست. جواب خواستن بدن از این اشکال، ولی جواب جواب قانع کننده ای نیست. حاصل جواب اینه، حالا براتون بگم حاصل جواب اینه. گفتن اینجا به اعتبار غلبه صحبت شده، موضوع سوال و جواب غالب است نه کل، موضوع سوال و جواب غالب است نه کل. الجهل فی العدت غالباً جهل جهل بسیطه، جهل در عده غالباً چون جهل بسیطه، به خاطر اینکه عده رو معمولاً افراد میدونن، اگر شک داره شک بسیطه، چون اصل جهل در عده بین مردم رایجه. گفتن جهل به عده چون غالبا جهل بسیطه، به این اعتبار گفته قدرت بر احتیاط دارد، محور غالب است نه کل. در جهل به حرمت چون غالبا مردم حرمت زواج در عده را نمیدانن، غافلن، غالبا غافلن، بدین اعتبار گفته او لا یقدر و او یقدر. جاهل به حرمت لا یقدر یعنی الغالب و من لا یقدر، جاهل گفته اما همه را اراده نکرده، کدوم را اراده کرده؟ غالب را. جاهل به عده یقدر، نه هر جاهل به عده که تو بگی جاهل مرکب چی تو یقدر، غالب جاهل به عده، غالبش کدوماست؟ اونایی هستن که جاهل بسیطن. این توجیه هم شده. گفتن موضوع سوال و جواب در روایت الغالب من کل واحد من هماست، الجاهل بالحرمه، نه هر جاهل به حرمه، یعنی اونی که غالب است، غالبش جهل مرکبه. الجاهل بالعده، نه همه جاهل های به عده، اونی که غالب است و اون جاهل بسیط است. خب اینم کماترا که این یه توجیهی است که نمیشه باور کرد که بگیم امام کلی گفته طبیعی گفته، سائل طبیعی گفته، از طبیعی چی اراده کردن؟ غالب اراده کردن، سوال از طبیعی شده لکن اراده غالب شده است. این هم مجاز است و خلاف ظاهر. چی؟ اگه جاهل مرکب باشه چی؟ اگر اصلا جاهل مرکبه خیال میکنه امرأه متوفا عنها زوجها اصلا عده ندارد، چجوری احتیاط کنه و سوال کنه؟ کار به مقصر و تقصیری حالا نداریم، میگم این امام چه میفرماید به اشکال به عرض من توجه. شک بحث ندارم، من مسئله حالا نمیخونم برادر عزیز، من بحث فقهیشو نمیخونم، من میگم یه جمله در این روایت هست که برای ما معنا کردنش مشکله، سوال و جوابی شده که ما نمیفهمیم، کلامنا صعب مستصعب یرد الینا علم، ما نمیفهمیم امام چجوری توجیه کرده، امام چجوری فهموده جاهل به حرمت چون قدرت ندارد آسانتر است از جاهل به عده که قدرت دارد. خب این جواب امام اذن عکس الامر انعکس الامر، این جواب امام با اطلاق سوال نمیخونه، علت و دلیل اخص از مدعا. توجه کنی و کیف کار برای استدلال می شود به این روایت به وجوهی، تقریب استدلال به این روایت وجوهیه، وجوهی در تقریب استدلال هست. یک وجه اینی که از شیخ رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود و اون اینه که شیخ می فرماد از این روایت برمیاد که جاهل در عده مثل جاهل به حرمت معذوره، کسی که جاهل بود که زن در عده است رفت با او ازدواج کرد، ازدواجش کار حرامه دیگه، اگر نمیدونست زن در عده است و رفت ازدواج کرد، ازدواج در عده است، ازدواج در عده حرام است شرعا، از عدالت آدم چه میشه؟ بیرون میره. روایت میفهموند که ازدواج در عده این معذور است. و به ایل جهالت اینه یعذر، حضرت فرمود بله هم در اون جهل معذوره هم در این جهل، یعنی جهل به عدم از روایت در میاد که معذوره، و فرض این است که جاهل به عدم به نحو جهل بسیط است، و فرض اینه که جاهل به عده به نحو جهل بسیطه، چون یقدر و معهو علل احتیاط، و معذورون هم معذوریت هم هم نسبت به احکام وضعیه است هم نسبت به عقوبت. برمیاد از شیخ که استدلال میکنه به این حدیث به این که در این حدیث جاهل به عده عده معذورا، با فرض این که جاهل به عده جاهل بسیطه و معذور که هست یعنی عذاب اخروی هم نداره. این استدلال. خود شیخ به این استدلال اشکال میکنه، فرماد نمیشه استدلال کرد به این وجه. چرا؟ برای این که جاهل به عده علا نحو جهل بسیط در مورد سوال، جاهل به عده علا نحو جهل بسیط در مورد سوال معذور از عقوبت نیست، قطعاً معذور از عقوبت نیست قطعا، و علیه که عمل کند به قواعد دیگر، جاهل به عده به نحو جهل بسیط معذور از عقوبت نیست قطعا و باید عمل کند به قواعد دیگر. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرماد جاهل به عده سه فرض داره. من یادم رسائلی که ما می‌خوندیم اینجا برامون مشکل بود، اما یادم فهمیدم اون وقت حاشیه‌ام زدم بهش. برای اینکه جاهل به عده سه فرض دارد، یا جاهل به عده نمیدونه عده منقضی شده یا نه، میدونه زن عدهش عده وفات 4 ماه و 10 روزه، منتها نمیدونه 4 ماه و 10 روز گذشته یا 4 ماه و 10 روز نگذشته است. علم به عده، علم به مقدار عده، شک در انقضاء عده، این یه صورت. اینجا طبق استصحاب باید بگد عده تمام نشده باقی است، احتیاط کنه نرد، علیه العمل و بل استصحاب و الاحتیاط، این یه صورت که باید به استصحاب عمل کنه و احتیاط معذور نیست، مع اینکه این شبهه موضوعیه است، مع اینکه این شبهه موضوعیه است، بحث ما در شبهه حکمیه است. صورت دوم اینکه میداند عده هست برای زن متوفا، نمیداند عده 4 ماه هست تا تمام شده باشد، یا عده 4 ماه و 10 روزه تا تمام نشده باشد. باز باید چیکار کند؟ علیه سوال و علیه العمل و بل استصحاب. عده رو میداند، مقدار رو نمیداند. نمیدونه 4 ماه و 4 ماه و 10 روز. اگه 4 ماه بوده 4 ماه شوهرش مرده، عده تمام شده. اگه 4 ماه و 10 روز بوده هنوز تمام نشده. بر او هست احتیاط کند و به استصحاب بقای عده عمل کنه و بره مسئله رو چیکار کنه؟ سوال. علیه سوال ولی احتیاط ولی عمل و بالاستصحاب. معذوره؟ میتونی بگی معذوره بره زن مردم رو ازدواج کنه بگی کتک؟ نه، بمز این گرفت ازدواج کرد، خرج منل عداله، ارتکبل معصیه. اینم صورت دوم. صورت سوم این که اصلا نمیدونه عده دارد یا نه، اصلا امرأه متوفا عنها زوجها رو شک میکنه شاره براش عده قرار داده یا عده براش قرار نداده است. فرض کنید غیر مدخوله بوده مثلا، نمیدونه امرأه غیر مدخوله اصلا عده وفات دارد یا عده وفات ندارد، میتونه بره ازدواج کنه؟ معذوره یا معذور نی؟ شبهه حکمیه است. باید بره چیکار کند؟ سوال کند، فحص و بحث کند. و اگر بره فحص و بحث کنه آقای مسئله گو بهش میگه که نه خیر، عده دارد مرعه متوفا عنها زوجها. پس شک در عده به صورت جهل بسیط 3 صورت براش متصوره در این روایت، که در هر 3 صورت قاعده احتیاط هست و معذور نیستش. 1، شک می کند در انقضاء عده بعد العلم به اصل العده و مقدار العده. می دونه زنه 4 ماه و 10 روز باید عده باید نگه داره، عدهشم چند وقته؟ 4 ماه و 10 روز. نمی دونه 4 ماه و 10 روز گذشته یا 4 ماه و 10 روز نگذشته، اول برج مرده شوهرش یا 10 برج مرده. این که باید احتیاط کند و عمل به استصحاب، معذور نیست. من این که شبه موضوعی است. 2، میداند عده دارد، مقدار عده رو نمیداند. اگه 4 ماه بوده انقضت العده، اگه 4 ماه و 10 روز بوده لم تنقض العده، ما نقض العده. باید چی کار کند اینجا؟ باز باید احتیاط کند و برد بپرسد، احتیاط کند و عمل به استصحاب بره بپرسد. معذور نیست. چی؟ شکی دارم. نه بابا شیخ رضوان الله شکی در مقتضی سوالش که باید بره، حالا استصحاب چه کار کنه مبنا خودش. میدونم سوال باید بکنه یا نه، معذور یا معذور نیست. حالا ببین، حالا اینا حرفی دیگه، آدم وقتی اداره اشکال میکنه که لازم نیست همین رو همه مبانیش دقت کنه. که شیخ میفرماده هم اینجا جای استصحاب است هم جای سوال، به هر حال معذور نیست. 3، این که اصلا نمیدونه عده دارد یا نه، باز هم علیه سوال، باید برد سوال کند و نرد سوال کند، معذور نیست. بنابراین معذورون رو نمیتونیم به معنا معذور نسبت به عقوبت بگیریم. مورد روایت که جهل به عده است، نمیتونیم معذورون رو معذور به نسبه علل عقوبه بگیریم، بگیم شامل عقوبت هم میشود، چون 3 صورت بیشتر ندارد. در هر 3 صورت جاهل مردد معذور نیست، بلکه جاهل مردد باید احتیاط کنه. این 1 اشکال. اشکال 2، قطع نظر از مورد که معذور رو نمیتونیم به معنا عقوبت بگیریم، اصلا خود روایت معذورون رو معنا کرده. خود روایت گفته معذور یعنی معذورون به حسب حکم وضعی، نه معذورون به حسب عقوبت. اینم باز مؤید عرض ماست که همه جا معذورون و لاشه نسبت به امور وضعی است، و حرفی که دیروز و پیروز هی مرتب میگفتیم. شیخ میفرماد خود روایت معذور رو معنا کرده، تو اجتهاد مقابل چی میکنی؟ خودش میگه معذورون یعنی معذورون به نسبت الى ازدواج، تو میگی معذورون یعنی معذورون به نسبت الى ازدواج و الى عقوبه. خب این اجتهاد مقابله نسه، این همونه که گفت از حرومزادگیشه دروغ میگه، برای اینکه در روایت اینجوری داره. بله. وقد یعذر الناس فقلت به ایل جهالتین یعذر ام به جاقال اهد الجهالتین لا یقدر و هو فی الاخرى معذور و هو فی الاخرى معذور. سوال کرد در دیگری معذوره؟ قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. فهو معذور فی ان یتزوجها. شما میگی فهو معذور، خدا کتکش نمیزند. این اجتهاد مقابل نسه. اضف الی کلام شیخ، شما به کلام شیخ اضافه کنید که صدر روایت هم بحث راجع به همینه. صدر روایت هم سوال از معذوریت نسبت به امر وضعیه، یعنی نسبت به حرمت ابدیه. ببینید سوال را، سألتهو عن الرجل يتزوج المرأت فی عدتها به جهالت اهی ممن لا تهل له ابدا. اصلا سوال اون از این حرمت ابدی میاد یا حرمت ابدی کاری به کتک و آخرت ندارد؟ پس نمیتوانیم بگیم روایت آمده جاهل به عده را که جاهل مردد بوده معذورش قرار داده نسبت به عقوبت، فصحیح دلیل علل براءه، برای اینکه این معذور معذور نسبت به عقوبت نیست. چون جاهل بسیط به عده سه صورت دارد که در هر سه صورت عذاب می شود و بر او بوده چیکار کند؟ احتیاط کند. اولا، ثانیا خود روایت معذور رو به معنا خاص گرفته، نه معذور مطلق. حالا تو برسیم به وجهای دیگر.